بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که قائلین به حجیت مطلق زن چهار دلیل اقامه فرمودند. دلیل چهارمشون که دلیل انسداد بود، تقریبا مفصلترین دلیل این بزرگوارها بود و دلیل چهارمشون از پنج مقدمه تألیف شده بود که هر پنج مقدمه را مفصلا بحث کردیم. چون دیگه داریم به نتیجه این بحث میرسیم، اجمالا خیلی خلاصه به اون پنج مقدمه اشاره می کنم. مقدمه اولاشون که میشه گفت بدیهی بود، ولذا شیخ اعظم دلیل انسداد رو از چهار مقدمه گفته تشکیل شده. مقدمه اولا اصلا لازم و ذکر نیست. اون تا مرحوم آقای آخوند و دیگر بزرگان، علی‌رغم این که بدیهی هست، باز مقدمه اولا را هم قرار دادن در مقدمات دلیلشون. مقدمه اولا این بود که علم اجمالی داریم که تکالیف کثیره فعلیه از طرف خداوند تبارک و تعالی برای ما جعل شده و به فعلیت رسیده، برای اینکه بالاخره خداوند خالق ما هست، رازق ما هست و ما هم بنده و مخلوق او هستیم و عقل و درک و شعور و علم به ما داده. بالاخره ایحسب الانسان که ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکنه که ما او را همینطوری یله و رها کردیم، هیچ تکلیفی به گردنش نگذاشتیم؟ قطعا اینطوری نیست. خالقیت خداوند تبارک و تعالی و مخلوقیت ما، ربوبیت خدا و عبودیت ما طبیعتا اقتضا میکنه که ما بندگی بکنیم بر خداوند متعال. بندگی هم با ادای تکلیف میشه، انجام واجبات و ترک محرمات و اینها. ولی زا مقدمه اولا بدیهیه که علم داریم اجمالا که تکالیف کثیره فعلیه به گردن ما آمده و نسخم نشده، همشون سر جای خودشون هست. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این بود که باب علم و علمی منصد به این احکام فعلیهی که به گردن ما آمده. مقدمه سوم این است که این بود که اهمال و سهلنگاری و بیتفاوتی در برابر این همه احکام فعلیه جایز نیست. ما وظیفه عبودیت و بندگی داریم. خب پس بنابراین باید متعرض باشیم، احساس مسئولیت بکنیم در برابر این تکالیف کثیره فعلیه. باب علم و علمی هم که منصده، راه چهار و مقدمه چهارم این است که بیاییم مثلا احتیاط بکنیم. تمامون هر جا که مشتبهات و محتملات بود احتمال وجوب داشتیم عمل کنیم، تحریم بود ترک بکنیم، احتیاط مطلق. خب این مقدمه چهارم بود، احتیاط مطلق کردن سر از عسر و حرج و اختلال نظام در میاره که مسلماً اسلام اینو نمیخواد. پس چه کار کنیم؟ تکالیف کثیره فعلیه به گردنمون اومده، باب علم و علمی منسده، بی تفاوت نمیتوانیم باشیم، احتیاط هم نمیتونیم بکنیم چون عسر و حرج و اختلال نظام لازم میاد. تنها راهی که میمونه اینه که در برابر این تکالیف کثیره فعلیه یا به ظن عمل بکنیم یا به شک و وهم عمل بکنیم. خب عمل به شک و وهم، کنار گذاشتن ظن، ترجیح مرجوح بر راجح است که قبیحون. پس برای اینکه ما به این تکالیف کثیره فعلیه عمل بکنیم، ادای بندگی بکنیم، احتیاط که نمیتونیم بکنیم، در برابر ظن به شک و وهم عمل کردن ترجیح مرجوح بر راجح است که عقلا قبیح، پس نتیجه این میشه که ما به مطلق ظن عمل بکنیم. همین. این پنج مقدمه بود که با این پنج مقدمه حجیت ظن مطلق را آقایون گفتن میشه این چنین ثابت بکنیم. منتها خب توجه فرمودید که هر تک تک این پنج مقدمه اشکالات متعدد داشت. البته یکی دو مقدمه نه اشکال نداشت. مقدمه اول که بله علم اجمالی داریم، تکالیف کثیره فعلیه به گردن ما آمده و این تکالیف هم نسخ نشده، چون اسلام آخرین دین آسمانی است، نسخ نشده، ولی این قابل قبول بدیهیه. مقدمه سوم هم بدیهیه، در برابر تکالیف کثیره فعلیه اهمال و سهلنگاری و بیتفاوتی جایز نیست. بله مقدمه اول و مقدمه سوم هیچ اشکالی نداشت. اما مقدمه دوم گفتیم مردوده، گفتن که باب علم و علمی منسده. نخیر، باب علم هم منسد باشه، بله قبول داریم، ما اخبار متواتر اینا خیلی کم داریم که مفید علم باشه، اما اخبار صحیحه و موثقه که هم بنای عقلا بر حجیتش اقامه شده و مورد امضای شارع قرار گرفته، یک دلیل که اخبار ثقه و خبر عادل و ثقه حجیت داره قطعا پیش عقلا، شارع هم امضا کرده. از اون مهمتر اخبار متواتر اجمالی قائم کردیم و بررسی کردیم که خبر ثقه را در شریعت ائمه معصومین فرمودن حجت. خاطر شریفتون هست که فرمود الامری ثقتون، ثقتی، امری اگر چیزی به شما گفت، اون چه به شما میگه من دارم به شما میگم، اون که اون روایت میکنه من روایت میکنم. خیلی روشن این اخباری که تواتر اجمالی دارن، خبر واحد، خبر یعنی ثقه و صحیحه حجت شد. نزدیک 50,000 ما روایت خبر ظنی قابل قبول داریم که قبلا اجمالا اشاره کردیم. مرحوم سید بلوچردی فرمود 50,000 روایه وجود داره. حالا در بین اینها خبرهای ضعیف هم وجود داره، ولی خبرهای صحیحه و موثقه داریم. در نتیجه به همین اخبار ما عمل بکنیم، اون علم اجمالی به تکالیف کثیره فعلیه منحل میشه، منحل میشه. یعنی بالای 85-90%، 95% احکام فعلیه به اصطلاح کثیره به دستمون میاد با یک حجت معتبر. حالا 5-6% 10% بگید میمونه، خب اونجا احتیاط میکنیم که نه احتیاط منجر به عسر حرج میشه، نه احتیاط منجر به اختلال نظام. در نتیجه یادتون میاد که اون علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر، علم اجمالی اصغر، اینا رو مطرح کردیم. عملا به برکت به اصطلاح مقدمه دوم که شما گفتید باب علم و علمی منصدون، نخیر این اشتباهه، این حرف حرف غلطی هست. باب علم هم منصد باشه، ما اصول عقاید نیست که، باب علمی مفتوحه. هزاران هزار به برکت روایات صحیحه و موثقه حسنه روایت داریم و در نتیجه اکثریت قاطع واجبات و محرمات در باب صلات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر خیلی روشن و روان، ولو ائمه معصومین فعلا در دسترس ما نیست، ولی کلمات نورانیشون به برکت اخبار صحیحه و موثقه در دسترس ما هست. بالای 95% احکام شرعیه با حجت معتبره به دست ما میاد. بفرماید 5% 10%ش باقی میمونه، اونجا نهایتاً برا اصل براءت اگر موردش بود اصل براءت جاری میکنیم. بفرماید در همه احتیاط بکنیم، خیلی خوب احتیاط بکنیم، عسر و حرج لازم نمیاد. در نتیجه نوبت به ظن مطلق نمیرسه. این خلاصه بحثی بود که در این 5 مقدمه که اقامه کردن، این 5 مقدمه عمدتاً به اصطلاح مختل بود و ایراد داشت و گذشت. پس بنابراین ظن مطلق حجت نیست، مطلق ظن و ظن مطلق حجت نیست، ظن خاص حجته، ظن بالخصوص در احکام شرعیه فرعیه، خبر ثقه، خبر صحیحه حجیت داره و همین کفایت میکنه و وظیفه ما به حمدالله روشن میشه، هیچ مشکلی نداریم. با اختلال دلیل به اصطلاح این صداد باب علم و اینها، عملا دیگه حجیت مطلق زن به اصطلاح مختل میشه دیگه. حالا یه بحثی برخی از علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم بحثهایی مطرح کردن که اگر ظن مطلق حجت باشه چه ثمراتی داره. اون وقتی که دیگه ظن حجت نشد، دیگه چیزی که خودش حجت نیست دیگه ثمره نداره، ثمرهشو میخواییم چیکار؟ لذا وارد اون بحث ثمرات حجیت مطلق ظن، اگر مطلق ظن حجت باشه چه ثمره‌ای داره، دیگه وارد اون بحث نمیشیم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه خاتمه ای مطرح کرده، خدمت شما عرض کنم. در اون خاتمه 2 مطلب را مورد بحث قرار داده در رابطه با ظن مطلق. بد نیست، مفید، فایده است. اون 2 امر رو بررسی میکنیم. امر اول این است که آیا در اصول عقاید ظن میتونه حجت باشه یا نه؟ حالا فرق نمی کنه ظن مطلق یا ظن خاص. برای اینکه این مسئله روشن بشه، آیا در اصول عقاید، اصول الفقه، ظن میتونه حجت باشه، حالا چه مطلق ظن چه ظن خاص، در تقریبا چند محور ما باید بحث بکنیم این مسئله روشن بشه. اولین محور بحثمون این است که چند قول در این مسئله وجود داره. سوال این است که آیا در اصول عقاید ظن میتونه مورد عمل قرار بگیره، حجت باشه یا نه؟ 6 قول اینجا وجود داره در بین فقهای شیعه. و یک تقریبا اختلاف زیادی بین فقها در این رابطه وجود داره. اولین قول که قول صحیح هم همین به نظر میرسه این است که بگیم نه، در اصول عقاید علم خاص معتبره، علم معتبره، اونم علم خاص. علم خاص یعنی چه؟ یعنی علم خاص که از نظر و استدلال انسان اون علم خاص را به دست بیاره. و معروف بین علما همینه، مشهور اینه که در عقاید و اصول عقاید ما اون علم خاصی که از نظر و اندیشیدن و استدلال کردن به دست میاد معتبر است و حجیت داره. مرحوم علامه در باب هادی عشر ادعای اجماع میکنه به این قول، میگه تقریبا به اجماع فقهای شیعه در اصول عقاید چه معتبره؟ علم. کدوم علم؟ علمی که از ظن و از نظر و استدلال به دست بیاد. از که امیرالمومنین علی علیه السلام به نماز شب که بر میخواستن به آسمان ها به ستاره ها نگاه میکردن، این آیات را میخوندن که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا وقنا عذاب النار. در روایات هم داریم ویل لمن لاکها، وای بر کسی که این آیات رو قرائت بکنه ولی از خواب غفلت بیدار نشه، علم به مبدا و معاد در او ایجاد نشه. بالاخره واقعا همین، وقتی که این آسمان پرستاره و زیبا را که انسان تماشا میکنه و لذت میبره، خصوصا یکی از محاسن شهر مقدس قم این است که شهر بهترین شهر در ایران هست که ستاره ها خوب پیدا میشه، برعکس بعضی از استان ها که مثل اینجا نیست. انسان وقتی نگاه میکنه، به قول خدمت شما عرض کنم کاند که میگه دو منظره زیبا هرگز من سیر نشدم، یکی منظره بسیار دور این آسمان پر ستاره است، یک منظره بسیار نزدیک وجدان آدمی است. هر دو منظره زیبایی است و واقعا هم همینطوری هست. انسان وقتی نگاه میکنه، شما ببینید یه چند تا لستر زیبایی در یک سالونی آویزان میشه، آدم لذت میبره. شما حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام رو شاهده میکنید یا حرمهای دیگر رو، خب حالا در یه حرم کوچکی که یه معماری ساخته و کارگرانی درست کردن، لسترهای زیبایی فرح‌بخش آدم نگاه میکنه. حالا به این آسمان که نگاه میکنه، میلیونها و میلیاردها این ستاره های درخشان چشم نوازی میکنه. آخرین خودش میتونه این خلق بشه، این برای انسان مبدع شناسی رو از این نظام شگفت‌انگیز زیبایی. دانشمند معروف حرف خوبی میزنه، میگه هیچ وقت طبیعت کور چشم بینا نمیتواند خلق کند. طبیعتی که خودش کوره چطور میتونه چشم بینا خلق بود؟ در هر صورت غرضم اینو میخوام عرض کنم که از این نظام شگفت‌انگیز انسان نظر بکنه. نظر نگاه ساده را نمیگن، نظر نگاه توأم با فکر عمیق و اندیشیدنی که برای انسان نظر سازی میکنه، نظریه سازی میکنه، انسان را به نتیجه میرسونه. ولذا وقتی که به این آیات نگاه میکنه، میگه اختلاف لیل و نهار لآیات نول الالباب تا نتیجه میرسه که ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا این بی هدف خلق نشده. سبحانک فقنا عذاب النار به مبدا میرسه، هم مبدا را میشناسونه هم معاد را میشناسونه. بالاخره این آیات و این نظر و استدلال در هر صورت اولین نظر این است که در اصول عقاید علم حاصل من النظر و الاستدلال لازم هست. حضرت فرمودید حالا چون وقت کم داریم، واقعا من هیچ یادم نمیره، عرض کردم یه بار در آلمان بود به این تلسکوپ های قوی که در یک جایی دارن و خیلی با عظمته که ستاره های بسیار دور را از نزدیک و اون حرکت اینها را که و کلون فی فلکن یسبحون نشون میده. و لذا اونجا گفتن کسانی که عصبی هستن، ترسو هستن، احیانا خانم هایی اگر هستن حامله هستن، اجازه ورود نمیدادن، چون گاهی طور این سیر این شهاب ها و ستاره ها نشون میدادن فکر میکرده همین الان میخوره تو سرمون و کار تمام میشه. خیلی زیبا نشون میداد. و در اتریش یک باز جایی بود تلسکوپ هایی داشت که اونایی که در کره ماه بودن اونا را نزدیک نشون میداد و میشد با اونها حداقل با اشاره و اینها یا تماس صحبتی انسان داشته باشه. داشتن راه میرفتن در کره ماه اینا. بالاخره این عظمتی است عالم هستی تدبیر کننده و خالق و اداره کننده داره. ولذا علم حاصل من النظر و الاستدلال بالاجماع علامه هلی در باب هادیش صفحه 4 هم میگه که بله به اجماع فقهای شیعه در اصول عقاید علم لازمه. دومین قول این است که علم و یقین معتبره ولو از تقلید کردن حاصل بشه، یا از قول یک نفر به آدم علم و یقین حاصل بشه، از قول یه جماعتی علم و یقین حاصل بشه، این لازمه. من النظر و الاستدلال لازم نیست باشه. قول دوم. قول سوم میگن که کفایت الظن مطلقا، ظن کفایت میکنه در اصول عقاید. قول چهارم این است که نه، ظنی که از نظر استفاده بشود کفایت میکنه، و الا اگر ظن همینطوری با قول یه نفر ایجاد بشه کافی نیست. قول ششم، قول پنجم، ظن اگر از خبر هم حاصل بشه در اصول عقاید کفایت میکنه. قول ششم کفایت چه جزم باشه چه ظن باشه ولو از تقلید به اصطلاح ذهن انسان بیاد، نظر و استدلال نکرده، یقین و جزم یا ظن به دستش بیاد کافی. تقریبا اینا را مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل تعرض کرده که این 6 قول وجود داره. پس اولین محور همون اقوال مختلف بود که مطرح کرده. محور دوم، آیا اصلا عمل به ظن انسدادی در عقاید جایز هست یا جایز نیست؟ بعد ظن خاص جایز هست یا جایز نیست؟ قول دوم، محور دوم و سوم. به ظن انسدادی یا به ظن خاص نمیشه در خیلی از اصول عقاید عمل کرد بهش، چون در اصول عقاید بعضی از اصول عقاید هست که به اصطلاح عقد قلبی و تعبد قلبی واجبه، مثل مثلا مبدا، معاد، زندگی پس از مرگ، اینا اصول عقادی است که عقد القلب یعنی تعبد شرعی که انسان واقعا قلبا معتقد باشه و باور داشته باشه این لازمه. اما دلیل این با این صداد باب علم اگر بخواهیم به یه این چنین چیزهایی معتقد باشیم، خب دلیل این صداد که گفتیم مقدمات 5 همش مختل بود، اکثرش مختل بود. تازه فرمودی در خیلی از اصول عقاید که تعبد و عقد القلب لازمه، نمیشه به ظن انسدادی عمل کرد، برای اینکه در اینجا تعبد به واقع لازم است، اونم در صورتی است که انسان علم براش حاصل بشه، اما در انسداد که علم حاصل نمیشه. درز فرمودی به اضافه اینکه در اینجا احتیاط ممکنه، در یک اصول عقایدی مثلا من و شما هر چه زور زدیم علم به دستمون نیومد، ظن به دستمون اومد، خب میتونیم متعبد باشیم. اینجا دیگه نه اختلال نظام لازم میاد، نه اشتهرز لازم نمیاد، هیچی. تازه فرمودی چرا مثلا ما دیگه به دلیل انسدادی به اصطلاح پایبند باشیم؟ بله، در فروع دین گفتیم اگر پای ظن انسدادی پیش بیاد بخوایم احتیاط بکنیم، اختلال نظام یا اشتهرز یا مخالفت قطعیه که مرحوم های آخوند داشتن پیش میاد، ولی اینجا نه، این چیزی پیش نمیاد و لذا احتیاط اینجا هیچ اشکالی نداره و مشکلی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین اضافه بر این، اگر ما به این صداد عمل بکنیم در اصول عقاید، به نوعی مخالفت قطعیه لازم میاد، برای اینکه ما در امور جوانهی یعنی امور اعتقادی تدین لازمه، تعبد لازمه، نسبت دادن به خداوند تبارک و تعالی لازمه، با انسداد و با ظن نسبت دادن این مخالفت قطعیه است. تازه فرمودی جایز نیست، تشریعه، یعنی موجب تشریعه، با دلیل انسداد با ظن انسدادی ما چکار کنیم؟ تعبد پیدا بکنیم به یک اصل قلبی و این مخالفت قطعیه درش هست و در نتیجه جایز نیست. پس بنابراین ظن انسدادی خیلی روشن است که در اصول عقاید قابل عمل نیست و جایز نیست. اما محور سوم ظن خاصه. اگر یک روایت معتبری مفید ظن باشه، حالا خبر صحیحه، خبر موثقه، آیا در اصول اعتقاد میشه به این روایت موثقه و معتبر عمل کرد؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرماد هیچ مانعی نداره، اشکالی نداره، لا مانع من وجوبهی فی مورد الخبر الواحد، خبر واحد معتبری اگر بیاد مشکلی نداریم ما عمل بکنیم. این هم خودش یه نوعی عمل به خبر واحد دیگه، چون دلیل به اصطلاح معتبری داریم که به خبر واحد میشه عمل کرد، و به نوعی این اطلاق داره، نفرموده فقط در به اصطلاح فروع دین میتونید عمل کنید، اطلاق داره میتونیم بهش عمل کنیم. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 238 شون میفرماد بله ما میتونیم به اصطلاح خبر عادل، خبر ثقه در اصول عقاید عمل بکنیم. لا مانع من الالتزام به متعلق دلیل ظنی المعتبر، به خبر ثقه، به خبر عادل. لا مانع من عقد القلب علیه، هیچ مانعی نداره حجیتش، چون لانه ثابتون به تعبد شرعی، ما دلیل معتبر داریم بر حجیت خبر معتبر، میتونیم بهش در اصول عقایدم بهش متعبد باشیم. این قول محور سومه. ولی بعضی از معاصرین به مرحوم آقای خویی و شیخ اعظم انصاری اشکال کردن که نه، شما با این بیان نمیتونید به جواز عمل به ظن خاص را در اصول عقاید به اصطلاح اثبات کنید. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل بر حجیت خبر عادل، خبر ثقه، سیره عقلا بود و سیره عقلا دلیل لبیه. وقتی دلیل لبی شد، دلیل لبی اطلاق نداره، شک بکنیم به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. قدر متیقن در حجیت خبر معتبر کجاست؟ فروع دینه. چنین اشکالی به مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم آقای خویی شده که نمیتونید شما بر به اصطلاح حجیت خبر ثقه در اصول عقاید به عنوان اینکه خبر معتبری هست و تعبد شرعی داریم بهش در اصول عقاید هم عمل بکنیم، همچنان که در فروع دین عمل میکردیم. به نوعی اطلاق داره. برای این چرا نمیتونید؟ اینا میگن که برای اینکه مهمترین دلیل سیره عقلاییه بود، سیره عقلاییه دلیل لبیون، و خدمت شما عرض کنم نمیشه اینجا به اطلاقی وجود نداره شما به اطلاق تمسک کنید. این اشکالی است که بعضی از معاصرین به کلام مرحوم آقای خویی و شیخ اعظم کردن. آیا به نظر شما این اشکال وارده؟ به نظر حقیقی نه، وارد نیست این اشکال. چرا؟ برای اینکه اولا تنها سیره عقلا نبود دلیل بر حجیت خبر ثقه، بلکه اخبار کثیره‌ای که تواتر اجمالی داشتن. خب اونا که دیگه به اصطلاح دلیل لبی نیست. و در اونجا بله، حضرت فرمود که امری هرچی میگوید از من میگوید، اون چه او میگوید من میگویم، اون چه نقل میکنه ایشون من میگویم. خب اگر امام معصوم به خود ما درباره اصول عقاید فرمایش بفرماید، عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. خب خود ایشون فرموده، ایشون ثقه است، هرچی میگه از من میگه، اون چه اون میگه من میگم. در هر صورت این اخبار متواتر معنوی داشتیم، حداقل تواتر اجمالی داشتیم که دلالت بر حجیت خبر ثقه و عادل میکنه. و ولذا این اشکال به مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای آخوند وارد نیست. محورهای بعدی را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. به صلوات ختم فرمایید.